بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بندم این میلاد مسعود را خدمت سروران و عزیزان، برادران و خواهران ارجمند تبریک و تهنیت عرض میکنند. امیدواریم که خدای متعال به برکت ایشون و به برکت حضرت معصومه سلام الله علیها که دخت پاک ایشون هستند، مایه افتخار کشور ما و بابی از رحمت الهی به روی جامعه ما هستند، همه ما را در راهی که مرضی خودش هست موفق بده. از اینکه توفیقی نصیب بنده شد که اساتید معظم دانشگاه برادران و خواهران را امروز در این مؤسسه که به نام حضرت امام مزین هست زیارت کنم، خوشبختم و خدا را شکر می کنم که در سایه پیروزی انقلاب زمینه فراهم شده که بسیاری از استعدادهای پاک مردم این کشور شکوفا بشه و اون چه در خور تقواشون، پاکیشون، پاکدامنیشون، فراستشون هست به منصه ظهور برسه و دیگران هم استفاده کنه. اون چه در این روزگارها بیشتر جا داره که جامعه علمی اهم از دانشگاهی و حوزوی به اون اهمیت بدند، اولا تحقیق و پژوهش در زمینه رشد انسانی که واقعا چه عواملی بیشترین نقش را در ترقی و تعالی انسانی داره. یه آفتی که کما بیش مراکز علمی بهش مبتلا هستند این است که هر کدام به خاطر این رشته های تخصصی ریزی که پیدا شده در حوزه هم کما بیش در حال شکلی هست، افکارشون در یک چارچوب محدودی محصور میشه، مخصوصا اونایی که اهل کار و فکر و تحقیق و اینا هستن. صبح که از خونه بیرون میان به فکر کارشون هستن، شب هم که میخوابن به فکر کارشون خواب میرن. یک دایره محدودی رو برای خودشون ترسیم کردن، درباره همون مسئله فکر میکنن. خب البته این جهت خیلی مطلوبی هم داره، اگه این تخصص ها و تمرکز در رشته های ریز نباشه این ترقیات و اینا هم پیدا نمیشه. ولی یه آفتی هم داره که آدم رو از خیلی چیزهای دیگه غافل میکنه، حتی در زمینه خود علوم. خود شما بهتر میدونید که امروز در کشورهای خیلی پیشرفته باز به فکر این افتادن که رشته های میان رشته ای رو زیاد کنه، به خاطر این پراکندگی هایی که در رشته های دقیق علوم اتفاق میفته و همه رو از هم پراکنده میکنه. متخصص چشم از گوارش دیگه خبری نداری. حالا متخصص چشم و در خود متخصص چشم تخصص هایی است که از این قسمت چشم به اون قسمتش درست اطلاعی نداری، و این باعث میشه که اون کلیتی که برای انسان مطلوب است، اون جامعیتی که باید در علوم مختلف مورد توجهش باشه، هر کس در یک حدی از مجموعه دانش‌های بشری اطلاع داشته باشه تا بتونه اون جامعیت شخصیت انسانیش را رشد بده. این یه آفتیست که ما بیش وجود داره. و به نظر من بد نیست که در حدی که امکانات شما عزیزان اجازه میده واقعا یک مرکز پژوهشی اول در حد محدودی و بعد بلکه گسترش پیدا بکنه و بتونه حتی دانشگاه‌های مهم دنیا رو تغذیه بکنه. در این که اصلا عوامل رشد انسانی اونی که باعث رشد انسانیت انسان میشه چی هست؟ اما از علوم تجربی، علوم کار، علوم انسانی اجتماعی واقعا اون چه انسانیت انسان قوامش به اون هست چند تا عامل، چند تا مؤلفه داره و اینا رو چگونه باید رشد داد؟ این حقیقت رو چه کسانی باید در جامعه دنبال کنه؟ ارتش، وزارت اقتصاد، وزارت بازرگانی، جز دانشمندان و نخبگان کشور و کسانی که اهل فکر و تحقیق و پژوهش هستند باید به این سوال پاسخ بده. ولی ما به خاطر اینکه دانشگاه هامون هم خواه ناخواه برگرفته از دانشگاه های خارج هست و اقتباس از اونجا هست، الگوگیری از اونجا هست و اونها بیشتر به جهات مادی توجه کردن، به جهات معنوی و اینها کم کم به دست فراموشی سپرده شده، ما هم همین راه را رفتیم و یادمون رفته که اصلا ما غیر از این که یه حرفه ای داریم و یه وسیله ایست برای که کسب درآمدی کنیم و زندگی آبرومندی داشته باشیم، یه چیز دیگه هم هست که ما انسانیم. انسانیت یک ویژگی است، یک کمالی است که باید ببینیم اونو چگونه باید رشدش بده. البته این یکی از شؤون انسانی است، پیشرفت‌های علم و صنعت و تکنولوژی و کشفیات علمی و اینها، اما این کل انسانیت هست؟ نکنه این وقت ما اونچنان در بعضی از جزئیات پیشرفت بکنیم که پیکر روحی ما بشه مثل بعضی از افراد نادری که بعضی از اندام‌هاشون رشد فوق‌العاده می‌کنه. یه وقت یک کله بزرگی پیدا کنیم با دست و پای کوچیکی، یا دست و پای بزرگی پیدا کنیم با مغز کوچیکی. ما در رشته‌های علمی که پیش می‌رفت می‌کنیم یکی از اندام‌هام را داریم رشد می‌کنیم، ولی یکی دست، یکی پا هست، یکی اندام‌های درونی است. اما فکر این که ما کل انسانیتمون رشد متوازن داشته باشیم و بالاخره از اصل اون انسانیتمون غافل نشیم، خودمون در حد حیوان تنزل ندیم، چیکار باید کرد؟ خب این یک بحث فکری و نظری داره، یه رشته‌ای از علوم انسانی خواهد بود، یکی از شاخه‌های انسان‌شناسی خواهد بود. اما نتیجه‌ای که از این بحث گرفته میشه در اختیار همه قرار میگیره. مگه تحقیقاتی که در رشته‌های پزشکی انجام میگیره این فقط برای منحصر به پزشکان و دانشجویان پزشکی میشه یا نتیجهش به همه مردم میشه؟ بله، این مسئله رو با یک عده، حالا من اسمشو میذارم انسان شناسا، باید اینو تحقیق کنن، اما نتیجهش باید جوری بشه که همه استفاده کنن، همه ما طوری بشه که بدونیم رشد انسانی ما چند تا پایه داره. یه جوری نباشه که یک رشد نامتعادلی پیدا کنیم، اون فرشتگانی که حقایق را میبینند یا اون انسانی که خیلی عمیق هستند وقتی ما را نگاه میکنند خیال میکنند یه آدمی دست درازی داره و یه اندام کوچولی، یه پاهای درازی پیدا کردیم، تحقیق کردیم، رشد کردیم در اینجا. فرض کنید حالا پای اقتصاد بشه، دست صنعت بشه، در یه جهتی دستامون رشد کرده، یعنی صنعت رشد کرده، دستامون رشد کرده، پاهامون کوچولوئه، مغزمون کوچولوئه، قلبمون کوچولوئه. حداقل بدونیم که رشد انسانیت، رشد متوازن انسانیت چیا رو می‌تره. بله هر کدوم متخصص در یک بخشی باید باشه، اما نتیجه این در اختیار همه قرار بگیریم و سعی کنیم همه در یک حدی اونو دنبال کنیم. من هیچ بعید نمیدونم که اگر ما در یه حدی فرشتگانی باشیم و از بالا نگاه کنیم به جامعه انسانی، بسیاری از انسانها را به این شکل ببینیم، قدای کوتولو و دستای دراز، پاهای دراز، اما نامتناسب، و اینکه روحیات ما اینجوری شده دیگه، ساختمون در یک بُعد رشد کرده، اونا دیگه را فراموش کردیم. خب حالا اینکه پیشنهادی بود برای اینکه یک تحقیق در این رشته انجام بدید، برای اینکه مؤلفه های رشد و تعالی واقعی انسان مشخص بشه، راهکارهاش معرفی بشه، هر کسی حاصل این تحقیقات را در دسترس داشته باشه که بتونه دنبال کنه. اما این روزها آنچه برای همه ما مهم هست این است که ما در یک شرایط اجتماعی سیاسی بسیار استثنایی در طول تاریخمون قرار گرفتیم. از زمانی که نهضت حضرت امام رضوان الله علیه یا نهضت روحانیت شروع شد، یه نقطه عطفی در تاریخ ایران نصب شد و با همه عظمتی که ما براش قائل هستیم، اما چون خودمون ماهی در آب هستیم، اهمیت این آب رو درست درک نمی‌کنیم. نمی‌فهمیم در این ایران اونجوری که باید، اون مرتبه که باید بفهمیم که چه تحول عظیمی در این منطقه دنیا اتفاق افتاده و چه آثاری در کل جهان خواهد داشت. فقط اگه شما همین یک کلمه رو از این رئیس جمهور فعلی آمریکا ببینید، میگه مشکل ما کیفیت برخورد با مسئله هسته‌ای ایرانه. نمیدونیم چیکار کنیم. شما این حرف رو مقایسه کنید با یه حرفی که سفیر آمریکا برای شاه میزد، اون چه جور حرف میزد؟ اون میرفت اونجا وقتی اجازه رفت خدمت اعلی حضرت همایونی شرفیاب میشد، میگفت آقا باید این کار باید انجام میشد، اونا بدون چون و چرا دستور سفیر آمریکا رو انجام. برای ما میگفتن سفیر آمریکا و خدمت اعلیحضرت همایونی شرفیاب شده بود، بار یافته. حقیقتی نبود، حقیقت بود که اون رتبه پیامی داشت، باید این کار رو بکنیم الا فرد سر بتنید نیست. حالا در یکی از مسائلی که جوانهای ما، دانشمندان ما زحمت کشیده، میگه در مقابل این کار ما اصلا بیج هستیم، نمیدونیم چی کار بکنیم. نتونست که از پس این بسانه برمیدیم، خواهش رو همان نمیدیم چکا. این مشکل امریکاست. این خیلی معنی داره، خیلی عظمت ملت ایران و این انقلاب ایران رو میرسونیم و دنبالش اون عواملی که در تثبیت این فکر و تثبیت این هویت و این شخصیت و این استقلال مؤثر هستن. خب در یه همچو برهه‌ای از زمان که واقع شدیم و چنین بخشی از تاریخ ما را داره رقم میزنه، هر اندازه اهمیت داشته باشه آقا خطرش را بیشتر باید. مثل همه چیزایی یه وقت آدم در یه مسیر شیبداری میره بالا، تدریجا در یه شیب ملایمی فرض کنید که بخوره زمینم، یه خراشی داره. یه وقت خدا چند تا پله میره بالا، دو تا، سه تا، چهار تا پله میره بالا، فرضاً اگه سقوطم بکنه پاش زخم میشه یا پاش در میریم. اما اگه رفته سر یه قله کوه، قله دماوند، فرض کنیم بعد جا بیفته توی یه دره، این مغزش متلاشی میشه، چیزی ازش نمیمونه. این صحبت یه خراش و یه زخم و یه شکستگی استخوان این حرفا نیست. ما الان در یه قله‌ای از تاریخ کشورمون هستیم. همون اندازه که این قله عظمت داره سقوطش بسیار خطرناک. اگر از این قله سقوط بکنیم افتادن از یه پله نیست. ما یه دوستی داشتیم، البته حالا هم دوست هستیم، اینجا هم هستن در تهران، از استادهای دانشگاه هست. اوائل انقلاب ایشون قم زیاد میمدند و با ما همکاری داشتن، تدریسی داشتن تو مؤسسه. یه مدتی به این مناسبتی ایشون در انگلستان سکونت داشتن، در موقعیت ممتازی هم. یه سفری بنده در لندن گفتم احوال ایشون هم پرسیدم و گفتن ایشون در آکسفورد و بالاخره ما رفتیم منزل ایشون. ایشون هم مهمانی کرده در ماین. در اونجا نشستیم میبوده داریم با هم صحبت کردیم راجع به مسائل. حاصل حرف ایشون این بود که آقا مسئله نرخ رشد مغرب زمین و سرعتش، یعنی درجه شتابش، تصاعد هندسی داره. بهترین مثالش رو فرض کنید، من از اون وقتی که این تلفن همراه در اومده تا حالا چقدر وقت گذشت؟ در همین مدت شما بگید این تلفن همراه چقدر رشد کرد؟ همینطور در صنایع نظامی، صنایع دیگری همین پیشرفت‌ها رو دارن. اون با سرعت نور داره پیش میره. ما خیلی، اون آقا میگفت ما خیلی که سریع بریم مثل یک اتومبیلی ببینه که 100 کیلومتر، خیلی هنر بکنیم 150 کیلومتر. این کجا با سرعت نور؟ ما هرگز به گرد اونها نخواهیم رسید. معادله ریاضی رو میشه برقرار کرد، نشون داد که ما چقدر داریم رشد میکنیم و اونا چجور داریم رشد. و ما چاره ای نداریم جز این که با آمریکا بسازیم. برای اینکه این تکنولوژی پیشرفته ای که اونا دارن به این آسونی به کسی نمیده. ما این که قلم دشمنی بر آمریکا برافراشتیم هرگز اونا به ما چیزی نخواهن. اگه بدن رفاقته. ما باید با اینا رفیق بشیم و با هم بسازیم، طبعا آوانس باید بهشون بدیم تا بتونیم از این تکنولوژی پیشرفته شد استفاده. خیلی حرفه. من حاصلش هست از کدم بحث مفصلی در آکسفورد ایشون در منزل ایشون برای ما مفصل این بیان رو بگنیم. خب حالا من یک جواب متلاصفه با اون روحیهی که داشتم و ثوابی که داشتم ایشون از کدم، ولی جا داره که الان اگه ایشون اینجا بودن من خدمتشون میگفتم که این پیشرفت انرژی هسته ای ما در کجای کار واقع شده؟ الان در اون خطی که شما ترسیم میکردی که ما همیشه چندین درجه از اونا عقب هستیم، ما در کجاش هستیم؟ هیچ باور کردنی نبود، نه برای او و نه برای امثال او با در این فرصت کوتاهی بتونیم این اندازه پیشرفته برای قرمزسازی اورانیوم، برای موشکسازی، برای چیزهای دیگری، برای ماهواره، همه بچه های دانشگاهی خودمون کار رو بکنیم بسید امکان نداره. و شد و انشاءالله که خدا توفیق بده چیزهای بهتاورتری هم انشاءالله واقع فرج. منظورم از نقل این داستان این بود که کسانی روی همین محاسبات ظاهری خیلی ساده قابل قبول هم هست. همینطور که عرض کردم این محاسبات که اون آقا برای من میگفت استاد دانشگاه است، من نمیخوام معرفی کنم، خیلی حرف منطقی به نظر میرسید. ما چجوری بخوایم از اونا جلو بیفتیم؟ شدنی نیست اصلا. به اونا که جلو نخواهیم افتاد به گرد اونا هم نخواهیم رسید. هر روز بر عقب موندگی من از اونا افزوده میشید. ولی شرایطی برای ما فراهم شد که این روح خودباوری به قول آقایون روانشناسان اعتماد به نفس در جوانهای ما پیدا شد و توانستن این حرکت را شروع کنند و قدم های بلندی هم بردارند که انشاءالله ادامه خواهد یافت. اون چه برای ما مهم هست این است که به خاطر اشتغالات زیادی که به مسائل علمی داریم در کارهای خصوصی خودمون از حیله های دشمنان غافل نشیم. اونا همونطور که در تکنولوژی پیشرفت کردن، در علوم پیشرفت کردن، در تسلط بر دیگران، در توطئه کردن برای سایر ملل و دولت ها و انواع حیله های استعماری، شاید جامع ترین تعبیرش همین باشه، در اینا هم خیلی پیشرفت کرده. و دیگه حالا نابود ملاحظه فرمودید که وزیر خارجه آمریکا خیلی سریع شما باید از اینترنت رو ما تقویت کنیم برای از کنن تسلط بر ایران و کشورهای همسایه. و رسماً بودجه برای این کار گذاشتن، استفاده از اینترنت برای مبارزه با نظام جمهوری اسلام. خب اینها چیز ساده ای نیست. ما همونطور که در عرصه های مختلف توانستیم با هوش خدادادیمون بسیاری از راز و رمزها را کشف کنیم، بسیاری از اختراعات اختراع کنیم، کشفیات علمی به دست بیاریم، باید در این مسائل سیاسی اجتماعی ما آگاهانه بصیرانه برخورد کنیم، ساده نگر نباشیم، به این قضاوت های سطحی که اشخاص غیر بصیر و غیر متخصص می کنند فریب نخوریم. این تأکیدی که مقام معظم رهبری روی عنوان بصیرت می کنند یه واجه ایست که خیلی ما باش معنوس نیستیم، هم تو واجه قرآنیست و جزء فرهنگ اسلامیست، اما خب ما تا به حال خیلی باش سر و کاری نداشتیم، یه واجه نوعی برامون تلقی میشه. اما روی این باید کار کرد. بصیرت چگونه حاصل میشه؟ آسیبش چه آسیبهایی داره؟ و اگر نداشته باشیم چطور میشه؟ چه عوارضی داره؟ و بالاخره در یک کلمه توجه داشته باشیم که شیاطینی که در کارند که ما را از استقلالمون، از شخصیتمون، از هویت ملیمون، از مزایای دینیمون، فکریمون محروم کنند و همه اونا را در اختیار بگیرند، نقشه های بسیار عمیقی کشیده و هر روز دارن نقطه های ضعفش را تکمیل می کنند با تجربه های بیشتری که به دست می آره. ما هم متقابلا باید بر هوشمون، بر فراستمون، بر دقتمون، بر تیزبینیمون، بر هوشیاریمون باید بیفزاییم که فریب نخوریم. بزرگترین سلاحی که ما در همه جا داریم، حتی اگر شما بهتر میدونید که همین پیشرفت علمی که در زمینه انرژی هسته‌ای هم داشتیم به وسیله جوانانی بوده که وقتی وارد آزمایشگاه میشدن وضو میگرفتن میرفتن. بسیاری از اینها اول زیارت عاشورا میخوندن بعد وارد تحقیقات علمیشون میشدن. اون چه باعث موفقیت ما میشه اون نورانیت معنوی و الهی است که به برکت اسلام و انقلاب در جامعه ما دمیده شده. هر قد این عامل تقویت بشه در کنار اون هوش خدادادی، همت بلند، اون وقت میتونه کارایی داشته باشه و نتیجه بخش باشه. این واسه چیز کمی نشواریم. بدونیم علاقه به اسلام، اهمیت دادن به ارزش‌های اسلامی، رشد معنوی، تقرب به خدا و اولیای خدا، نوع دوستی، خدمت به مردم مستضعف، مهربانی، صمیمیت، همه اینها عناصری هستند که در رشد انسانی ما مؤثرند و بدون اینها ما نمیتونیم به اون قله‌ای که شایسته انسان است، شایسته خلیفت الله است برسیم. در کنار همه فعالیت‌هایی که داریم استفاده از استعدادهای خدادادی، باید توجه به معنویات را که اوجش در دین مقدس اسلام هست و به برکت رهنمودهای امثال حضرت امام رضوان الله علیه نصیب ما شده، از اینا بهره بگیریم و اینا را سبک نشماریم. برعکسش دلبستگی، دلباختگی به دنیا و لذت‌های دنیا و هوس‌های حیوانی ما را از اون اوج انسانیت پایین می‌کشه. ما را در ردیف حیواناتی قرار میده که می‌بینیم چجور دنبال شهواتشون هستن، چه ارزشی دارن. باید روح خودمون را از این پلشتی ها پاک کنیم، اوج بدیم توجه به خدا، اوج خدا، ارزش های بلند انسانی داشته باشیم، تا انشاءالله هم در زندگی مادی و هم در زندگی معنوی موفق بشیم، هم خودمون موفق بشیم، هم دست دیگران رو بگیریم. ما این مسئولیتی فوق خدمت به شهرمون و کشورمون داریم، اون مسئولیتی که در مقابل انسان هاست. خدا نعمت هاشو فقط مخصوص ایران نیافریده، منظورم بیشتر نعمت های معنوی است. ما باید سعی کنیم دنیا رو با این حقایق آشنا کنیم. زمینش هست، آتشش هست، اما از این طرف عرضه کمی. ما باید رو خودمون رو آماده کنیم برای اینکه بتونیم در این زمینه اون رسالتی که بر دوشمون آمده اون را درست به انجام برسونیم و انشاءالله هم خودمون از نتایجش بهره‌مند بشیم و هم دیگران. وفقنا الله و ایاکم انشاءالله.